أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم بالشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة مباركة يونس مانند سایر سور مکی عناصر محوریش اصول دین است، یعنی توحید، نبوت، معاد. خطوط کلی فقه و اخلاق و مسائل دیگر را هم دارد. در جریان اصول سگانه گاهی ادله اثبات اونها را ذکر میکند، گاهی شبهات منکران را ذکر میکند، گاهی پاسخ این شبهات را ذکر میکند، گاهی فواید و منافع اینها را ذکر می کنند، گاهی توهم های درباره اینها که به عمل آمد طرح می کنند. این است که به عناوین گوناگون این اصول در این سوره یونس و مانند آن بازگو می شود. تا کنون چند بار درباره وحی نبوت سخن به میان آمده. یه بخشش مربوط به این بود که گفتند او اعتنا به قرآن غیر هذا او بدله، که فرمود ما لی ان او بدله من تلقاء نفسی این اتبع الا ما یوحى الی. یکی هم فعلا محل بحث است که این کتابی که شما پیشنهاد تغییر و تبدیل دادید این شفاست، ما چگونه را عوض بکنیم؟ نش بیماری شما قابل دفع و رفع است از غیر این را و نه در شفا بودن این تردیده. قرآن آمد خابیده ها را بیدار کرد. انسان خابیده خبر ندارد که دردمند است یا سالم است، کجاش درد میکنه. وقتی بیدار شد کم کم احساس درد میکنه. وقتی به طبیب مراجعه کرد، طبیب او راهنمایی مهلت که این درد است، اون هم درمان و دردهای دیگر هم هست، برای اینکه به اون دردهای دیگر مبتلا نشید، این هم پیشگیری. بنابراین هم بهداشت را ارائه می‌کند، هم درمان را، هم دفع را، هم رفع را. مردم در جاهلیت خواب بودند. بسیاری از جزایل اخلاقی را که آلوده بودند و مرتکب می‌شدند، نمی‌دونستند اینها بیماری. چون یه انسان خواب احساس دردی ندارد. روح اینا خوابیده بود. چون روح خواب باشد درد دو احساس نمی کنند. بعض این که فهمیدن مسافرند و رفتنیند و بیدار شدند، بعد احساس کردند که بعضی از مشکلات اخلاقی دامنگیرشون شد. قرآن آمد اون بیماری هایی را که اینا فکر نمی کردن بیماری است بازگو کرد که این مرض هست. بعد راه هایی دم که باعث تولید این بیماری است اونا را هم ذکر کرد. بعد راه علاجش را از راه دفع و رفع بیان فرمود، یعنی بهداشتش را که دفع بیماری، درمانش را که رفع بیماری است بیان کرد. اول موعظه کرد، با وعظ اینا را از اون خواب بیدار کرد. و از اون حالت کشش است که جذب الخلقه الی الحق است. واعظ اون نیرویی که انسان را به خدا با کشش نزدیک کند. جذب الخلقه الی الحق به نام موعظه است. وقتی انسان به طرف خدا نزدیک شد بیدار می شد. به طرف حیی که لا تأخذه سنة ولا نوم نزدیک شد، دیگه لا تأخذه سنة ولا نوم در او ظهور می کند. می شود مظهر کسی که خوابیده نیست، چون مؤمن یقظان است. وقتی بیدار بود احساسی دارد، وقت احساسش را با طبیب در میان می گذارد، طبیب هم رو معالجه می کند. پس اولین کار موعظه است، چون موعظه خوابیده را بیدار می کند، غافل را متذکر می کند، جاهل را عالم می کند و مانند آن. گرچه بحث درباره احتجاج با مشرکان حجاز و امثال اینها بود، ولی این جهانی بودن قرآن کریم باعث می شود که در این گونه تعبیرات ناس مطرح بشود، نه خصوص مشرکان ایجاد. فرمود یا ایها الناس، این خطاب همچنان الان هم زنده است. ای مردم، موعظه‌ای از طرف پروردگار شما آمده است که شما را جذب می کند به طرف خدا. موعظه از هر جا بیاید متعظ را به همون جا جذب می کند. موعظه‌ای که از طرف زید است مردم را به طرف زید جذب می کند. موعظه‌ای که از طرف امر است مردم را به طرف امر جذب می کند. اما موعظه من الرب که باشد مردم را به رب جذب می کند. جذب مردم به رب همون تقرب مردم به رب است، وگرنه ذات اقدس اله که جهتی ندارد. اینما تولو فسم وجه الله. انسان اگر بخواهد به سمت بی سمتی به جهتی بی جهتی نزدیک بشود باید که متقرب الله باشد. معنی تقرب الله هم همین است. پس این جذب میشه. وقتی جذب شد سلامت بیماری خود را احساس بکنند و درک بکنند. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم. و این موعظه وقتی که شما را بیدار کرد، اون که در دل دارید یا سالم است یا سالم نیست. اگر سالم است سعی بکند اون سلامتش را حفظ بکند، بیماری رو دفع بکند، به صورت بهداشت در بیاید که شما مریض نشوید. شفاء لما فی الصدور. اگر اون که در دل دارید مرض است، هم حسب الذین فی قلوبهم زیغون هست، اون را درمان می کند. خیلی از چیزهاست که انسان می داند مرض هست و خیلی از چیزهاست هم که نمی داند مرض هست. جریان بیماری بدنی هم همینطور است. با بعضی از امور را بیماری می دونیم، بعضی از امور بیماری نمی دونیم. نمی دونیم این بیماری برای اینکه از آیندهش بی خبری. اون طبیب حاضر است که میگه این نحوه بیماری است که الان ظهور کرده است. این ممکن است بعد 10 سال یا 20 سال مشکلی بر شما ایجاد بکند. خب انسان ممکن است که الان لذت ببرد یا احساس درد نداشته باشد، ولی طبیب حاضر میگه این بعد از 20 سال برای شما مشکل ایجاد میکند. پس چی بیماری چی بیماری نیست بدیهی نیست. تا انسان در تشخیص مرض به سلامت نیازی به راهنما نداشته باشد. در تشخیص بیماری و سلامت محتاج به هادی است. اون بدیهیاتش که روشن است، اون مسائل نظریش رو به وسیله پزشک معالج باید بفهمد که این بیماری است یا نه. و همچنین خوردن بعضی از غذاها یا مقدار بعضی از غذاها. یک طبیب حاضر میگوید که هر کسی اینقدر غذا بخورد یا اینجور غذا بخورد بعد از 20 سال به بیماری گوارشی مبتلا میشود. خب این رو که انسان نمیداند، این رو با طبیب بگوید. ذات اقدس اله که طبیبها را برای ما نازل کرده است، طبیب و دوارم به طبه، هم بیماری های نقد را برای ما مشخص کردن، هم بیماری های دراز مدت را و میان مدت را که چی بعد یه مدتی به صورت مرض مزمن ظهور میکند و مانند. به عنوان نمونه این بحث ها خیلی نقل شده است، ولی هم مناسب با آیه محل بحث است و هم چون جزء مسائل اخلاقی حتما با تکرار بشود. ما در مسائل علمی اگر یکی دوباره یه مطلب علمی را برای ما گفتن ما دیگه به نیاز میشویم، ولی در مسائل اخلاقی هر چه تکرار بشود سودمندتر است. بگه چون وسوسه تکراری، این که به ما میگن مثلا دروغ نگویید، اگر روزی 10 بارم کسی به ما بگوید دروغ نگویید باز حرف تازه است. 10 بارم به یک جوان کسی بگوید آقا نامحرم نگاه نکن حرف تازه است. برای اینکه وسوسه تکراری است، اون عاملی که وادار میکند که دروغ بگوید یا نگاه نامحرمانه داشته باشد او تکراریست دیگه. اگر او تکراریست از این طرف موعظه هم با تکرار باشه. در جریان نگاه به نامحرم در سوره مبارکه احزاب فرمود یک مرض است. پس اگر خدای سبحان وحی را به عنوان شفا معرفی کرده است، بیماری ها را هم گفته، راه درمانش هم گفته. آیه 32 سوره مبارکه احزاب این است: یا نساء النبی لستن که احد من النساء نتقیتن فلا تخضعن للقول فيسمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. شما در موقع حرف زدن صدا را نازک نکنید، یک، محتوای حرفتون هم جاذبه نداشته باشد و هم خوب حرف بزنید، هم حرف خوب بزنید، هم مردانه حرف بزنید، هم مؤدبانه حرف بزنید. نه آهنگ حرفتون گیرا باشد، نه محتوای حرفتون. فلا تخزن بالقول، چرا؟ برای اینکه سید معهلتی فی قلبهی مرزون، نه فرمون نامحرم طمع میکنند، فرمون اون که مریضه طمع میکنند. معلوم میشد اون کسی که نتواند خود را در برابر نامحرم کنترل کند مریض است دیگر. یه وقت از انسان مال دوست است، طمع در مال دارد، این یک رذیلت اخلاقی. اگر چون که مال حلال باشد در آخر ممکن است بعدها برای دردسری فراهم بکند، ولی فعلا حرام نیست. من که همه حقوق واجب را ادا کرده و سعی کرده در کسب مزاحم کسی هم نباشد، نه حرام اندوزی کند، نه از دادن حقوق پرهیز دارد، طمع در مال دارد. این حساب، این گونه طمع یا حساب دارد، طمع به نامحرم حساب دیگری دارد. فوت فیت معلذی فی قلبهی مرزون. خب پس چیکار کنیم؟ و قول نقول معروفا، این راه درمانشه. اون آهرقی حرف زدن یا با محتوای جاذبه سخن گفتن این بیماری رو تشدید میکند، این مریض را تحریک میکند. چیکار بکنید که هم خودتون سالم باشید، هم دیگران را سالم نگه بدارید؟ قول معروف داشته باشید. معروف یعنی ما یعرف هل عقل و نقل، جامع عقل و نقل دین است، یعنی ما یعرف هل شر. چیزی که پیش شارع مقدس معرفه است، یعنی شارع مقدس او را شناخت، یعنی بر رسمیت شناخت، اون میشه معروف. امر معروف میان همین. چیزی که پیش شارع مقدس نکره است، ناشناس است، یعنی شارع مقدس او را نمیشناسد، یعنی او را بر رسمیت نمیشناسد، این منکر است. قل قولا معروفا، یعنی اون آهنگ حرفتون چیزی باشد که عقل و نقد یعنی دین او را بر رسمیت میشناسد. محتوای حرفتون هم معروف باشد، چیزی باشد که دین او را بر رسمیت میشناسد، منکر نباشد. بر برابر این راه درمانشه، پیشگیریشه. این هم یه بیماری. در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که بعضی ها گرایش های سیاسی دارن. این گرایش های سیاسی یه نوع مرض است. میگن ما با آمریکا رابطه داشته باشیم یا با بیگانه رابطه داشته باشیم، شاید خدا ناکرده نظام اسلامی شکست بخورد، شاید رژیم برگردد، شاید بیگانه ها بیاین، ما چرا رابطه مون رو تضعیف کرده باشیم؟ این از دیر زمان هم بود. ذات اقدس الهی تو سوره مبارکه مائده آیه 52 بعد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که در بین مسلمان های کنونی یه عده هستن که بالاخره میخوان هم با اون صهیونیست ها و با اون یهودی های بد باطن رابطه داشته باشن، هم یه عده میخوان با مشرکان مکه رابطه داشته باشن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه، اینا مرتب سعی میکنن که با دیگران رابطه داشته باشن. این مرض سیاسی، این مرض را به اینها تذکر بده، به اینها درمان بکن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، نه تنها یسارعون الیهم، اینا سعی میکنن خود را در جمع اونها ببینن. اینا شاید اسلام شکست بخورد. خب بالاخره شاید اسلام شکست بخورد، حد اکثر بشی شهید دیگه، و روح و ریحان و جنت و نعیم. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، حرفشون اینه، میگن شاید اوضاع برگرده. دائره یعنی اوضاع دوباره برگرده، حوادث به سود بیگانگان باشه. اونگاه فرمود در جواب اینها این چیزی باید گفته بشه: فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده، یا شما در جنگ پیروز میشی یا یه حوادث دیگری که پیش بینی نشده است او ظهور میکنه. خب چرا اینو نمیگید؟ فیصبحوا علی ما اثروا فی انفسهم نادمین، همین هایی که در باطن میگفتن چرا ما رابطه من رو با بیگانه ها کم بکنیم، اینا دیگه پشیمان میشن. خب پس معلوم میشه بیماری یا بیماری اخلاقی است یا بیماری سیاسی است، بیماری های دیگه هم هست. اینا به عنوان نمونه است. کینه یه نحوه بیماری است نسبت به برادر مؤمن. ام هست و الذین فی قلوبهم مرضون لن یخرج الله اذغانهم. دو تا همسایه با هم بدن، دو تا فامیل با هم بدن، دو تا رفیق با هم بدن، اینا کینه. کینه مرض است. بنابراین اگر ذات اقدس اله فرمود من نزل و مر قرآن ما و شفا اون، این شفا بیماری را مشخص میکنه که چی مرض است، راه درمانش را مشخص میکنه. فرمود اگر این مواعظ الهی را رعایت بکنی هم بهداشت حاصل میشود، یعنی مریض نمیشی، و هم اگر خدای ناکرده آلوده شدی درمان میشوی. پس بیماری را مشخص میکنه، بیمارها را هم بازگو میکند. سمود فی قلوبه هم مرضون فزاده هم الله مرضا، اینا مریضن. سالمها را هم ذکر میکند که کی سالم است، از جا ربه به قلب سلیم. هم سالمها را ذکر میکند، هم مریضها را ذکر میکند، هم سلامت را ذکر میکند، هم مرض را ذکر میکند. قهرنگ این کتاب میشود شفا. بله ضعف ایمان، ضعف یه وقت است انسان به عنوان اینکه تازه مسلمان شد یا سطح فکرش ضعیف است یا دسترسی ندارد جز مستضعفان است، اینا مرجان الامر الله هست. یه وقت است نه، در اثر یه سلسله بیماری به ویروس این ضعیف شده است. خب یه وقت است کسی نوسالی تازه روش داره رشد میکند ضعیف است، یا پیر مرد است ضعیف است، اینا دیگه مرض نیست. یه وقت اصلا یه میون سال است، جوان است، در اثر رعایت نکردن بعضی از مسائل ضعیف شده است. این ضعف مستند به اون مرضه. در باره یه عده‌ای که با منافقان بی ارتباط نیستن، در کنار منافقان نام اونها رو تصویر مبارک احزاب میبرد، اینم یه نوع مرضه. همون اونهایی که مرجفون در مدینن اگر صرف نظر نکنند، و المنافقون و المرجفون فی المدینه و الذین فی قلوبهم مرضان لنغرین نکه بهم. فمود یه عده در این جریانهایی که در مدینه اتفاق می افتد، یا کارشکنی میکنن، گروهی در اثر نفاق کارشکنی میکنن، گروهی مرجفن. مرجف اینم بیمریضه دیگه. مرجف کسی که اراجیف پخش میکند. اراجیف اون اخبار بیپایه است و اصلش رجفه است. رجفه یعنی لرزه. خبر اگه ثابت باشد دیگه پایگاه خوبی دارد دیگه، یه چیزی واقع شده، این هم گزارش مطابق با واقع است، یه امر ثابت است دیگه، لرزان نیست. اما خبر جعلی لرزان است، یه کسی بالاخره میاد افشا میکند دیگه. مرجفون گزارشگرانی بودن که خبرهای بیپایه را نقل میکردن و باعث لرزه دیگری هم میشدن. اراجیف، اراجیف یعنی اخبار بیپایه. لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. این گونه از افراد اگه دست بر ندارن به اون نغرین نکه بهن. این الذین فی قلوبهم مرض همون ضعیف الایمان ها هستن، نه مثل منافق، چون منافق را اول ذکر کرده. در سوره مبارکه مائده آیه 52 این بود که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. منطق باطل اونها اینه، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، شاید حوادث برگرده به سود اونها. در باره یه عده دیگر از همین افراد مبتلا به بیماری های روانی فرمود به این که این گروه که با شما همکاری نمی کنن، برای آن است که گمانش این است که شما وقتی به جبهه رفتید سالم بر نمی گردید. ذات اقدس اله اونا رو مخاطب قرار داد، فهم بل زننتم ان لن ینقلب الرسول و المؤمنون الی اهلهم ابدا. اما شما فکر کردید که جنگ نابرابر باعث کشتار دست جمعی مسلمان ها خواهد بود، نه پیغمبر زنده برمی گرده نه مؤمنان همراهو زنده برمی گردن، لذا همراهی نکردید. زننتم ان لن ینقلب الرسول و المؤمنون الی اهلهم ابدا. بعد هم بکنتم قوما بورا، شما یه ملت بایری بودید، این بور جمع بایره. همونطور که زمین گاهی دائر است و گاهی بائر، از زمین بائر محصول بر نمیخیزد، ملت و جامعه و مردم هم گاهی دائرن گاهی بائر، یه عده دائرن یه عده بائر. فما شما بائرید، میوه نمیدید، حاصل خیز نیستید، از شما چی برمیاد؟ و کنتم قوما بورا، و حالا کم هستید. اینا را مشخص فرمود. لذا فرمود قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور، تمام بیماری ها رو درمان میکند. چنین که در سوره مبارکه اسراء به صورت جامع فرمود به این که آیه 82 و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا، در اون آیه فرمود به این که این در این حال که شفاست باعث بیماری دم هست. این مثل نور شمس است که مشکلات برطرف میکند ولی برای خفاش زیانبار است. و همچنین میوه های شاداب و پر آب و شیرین برای کسی که به بیماری های گوارشی مبتلاست دردآور است دیگه. اون کسی که زخم معده دارد هرچی میوه شیرین تر باشد، شاداب تر باشد، پر آب تر باشد، برای او دردآور تر است. نه برای اینکه این گلابی بده، برای که دستگاه گوارشی او بیماره. در برابر این گلابی این دستگاه گوارش موضع میگرد، تحویل نمیگرد گلابی را، که گلابی را جذب نمی کند، این میوه را جذب نمی کند و به خورد خود نمی دهد و فربه نمی شود، با او به چالش می نشیند، دزه درد شروع می شود. چون این دستگاه گوارش مریض است، این میوه را قبول نمی کند و درد از اینجا شروع میشه. فرمود همه این روح و ریحان، همه این فاکهه غیبی برای ید دردآور است. و نزل در قرآن ما هم شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. در آیه محل بحث هم فرمود به اینکه حالا که مشخص شد چه چیز بیماری اخلاقی، چه چیز بیماری سیاسی، چه چیز بیماری اجتماعی، چه چیز بیماری های فردی، جامعش اینه که قرآن بعد از اینکه آمد آهنگ خدایی شما رو بیدار میکند. وقتی بیدار کردید به هویت خیشتن تری میزنید، میبینید مریضی و درمان میشوید. اگر سالمی شاکر میشوید و سعی میکنید مریض نشوید. قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء و رحمه. پس اون چی که در سوره مبارکه اسراء آمده است که ننزل بر القرآن ما هم شفاء و رحمت للمؤمنین، اضافی هم دارد که ولا یزید الظالمین الا خسارا. در آیه محل بحث فرمود یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. ذات اقدس اله هم شافی است که اذا مرضتو فهو یشفی. بیماری های اخلاقی و غیر اخلاقی رو او شفا میدهد، هر گونه از بیماری ها رو. اگر انسان از ذات اقدس اله مسئلت کند، او درمان میکند، شفا بخشد میکند. به شفا لما فی الصدور. حالا اگر کسی خواست از قرآن به عنوان شفای درد دست و پا و سر و سردرد و اینا درمان بکند، او با ادله دیگه است که هم مؤثر است و مانند آن. اما آیه در صدد بیان شفاء ما فی الصدور است، یعنی عقاید این چنینه، اخلاق این چنینه، اوصاف این چنینه، گرایش ها این چنینه. بالاخره کسی کجراها می رود، قرآن شفاست. یا مشکل علمی دارد یا مشکل عملی دارد. اگر از نظر علمی بیمار است، شبهه دارد، قرآن برهان قانون میکنه، برهان شفاست دیگه. اگر کسی جاهل است، جهل مرض است، شبهه دارد شبهه مرض است، شک دارد شک مرض است، اینا باش برهان حل میشه. قرآن چون قد جاءکم من الله برهان و نور. بنابراین در بخش های نظری، حکمت های نظری، اون چی که مربوط به باید و بود و نبود و امثال ذلک است، بالاخره در مسائل علمی اگر کسی مریضه، قرآن شفاست. تو بحث‌های عملی و اخلاق و گرایش‌هایی کسی گرفتاری دارد، قرآن شفا. همه مشمول است. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مشمول است. منتها اینها دفعند، دیگران رفت. کسانی هم که به اینها نزدیکند به دفع نزدیکند. یعنی اینها همیشه سعی می‌کنند که مریض نشن. با امتثال دستورات الهی با فراگیری علوم از ذات اقدس اله نمیگذارن جهل به سراغ اینها بیاید، جهل علمی، و نمیگذارن جهالت عملی به سراغ اینها بیاید، هم از در علم سالمن هم از در عمل سالمن. نظیر وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه که از جا ربه به قلب سلیم. شفای ما فی صدور هست مطلقه دیگه. حالا شفای سرماخوردگی و اینها را به وسیله عدل دیال کرد. این آیه فهمد هر بیماری که در درون انسان است، در جان آدم است، در هوی فعاد و قلب است، در جان آدم یه سلسل عقاید است، یه سلسل اخلاق دیگر، غیر از این چیز دیگه اونجا نیست که. اونجا که دیگه سل و سرطان راه ندارد که. سل و سرطانش همین کفر است و الهات. هر که در صدر است قرآن شفا میده. اگر مشکل علمی است شفا میده، مشکل اخلاقی است هم شفا میده. حالا بیماره های دیگر، تجربه های فراوانی شده، روایات دیگر است، هم مؤثر است، اونا بحث خاص خودش دارد. اما برسیم به پایان آیه. این شفا لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. خطاب برای ناس هست، نظیر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، لیکن اونایی که بهره میبرن متقیان هم فقط هدن للمتقین. چه این که وجود برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ما ارسل الله که کافتن للناس، اما اونایی که از وجود مبارک حضرت استفاده میکنن مؤمنان هست. قرآن هم هدن للناس هست، موعظتن للناس هست، خودم و رحمت للناس هست، اما اونایی که بهره میبرن مؤمنان هست. اینجا که هست، اینجا که الان کثیر میشن و از یک دیگر لحظه به ظاهر جدا هستن، یکی داروی دیگری. البته اونجا نور واحده، اونجا جای بیماری هم نیست هستن. خب و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. پس بنابراین اگر مشکل علمی باشد، هدایت حل کننده مشکل علمی است. اگر مشکل اخلاقی باشد، اون رحمت و عاطفه انسانی باعث درمان اخلاقی انسان خواهد بود. مؤمن نه مشکل علمی دارد نه مشکل عملی، البته اون مقداری که باید بفهمد در همون حد میفهمد، اون مقداری که باید متخلق بشد در همون حد متخلق است. و شفاء لما فی الصدور به هدن و رحمت للمؤمنین. مطلب دیگران است که این اوصاف چهارگانه شاید تدریج هم به همراه داشته باشد. اول موعظه است، بعد مثلا راهنمایی های دیگه. این که دارد به فضل الله و به رحمتی به ذالک ولی احره، فضل بر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تطبیق شده، رحمت بر وجود بارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این البته تطبیق است، تطبیق فرد کامل است و حق است، دیگه تفسیر مفهومی نیست. در سوره مبارکه توبه به مانند اون گذشت، به این که دیگرانی که به فکر جمع مالن که یحسب ان ماله اخلده و معیار علمش و منطقه علمش هم طبیعت است و دیگر هیچ، که در سوره نجم هم سار نجم هم و اعرض امن تولان ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. در باره این گونه از کفار و ملحدان فرمود فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اینا یه نشاط موقت و محدودی دارن، به حزن فراوان در آینده نزدیک یادو در پیش دارن بالاخره. بنابراین نشاط اینها کم است و غم اینها و گریه اینها زیاد. این در باره کفار و منافقان اوناست که فریاد حکم قلیلن ولیب و قصیر. اما اینجا درباره مؤمنان و کسانی که شفا یافته اند فرمود قل به فضل الله و به رحمتی و به ذالک فریاد رهو. این بشارت است، شما مسرور باشید. این نشاطی در درون شماست. وقتی قلب شفا پیدا کرد، انسان فرحان است، خوشحال است، چیزی او را نگران نمی کند. اونی که ندارد چون لازم ندارد نگران نیست، و چیزی که به او وعده داده است و وعده او باور کرده است. فما من دابت الا على الله رزقها. او تجملات و اینها را بی خود طلب نمی کند، رزق طلب می کند و رزق را هم خدای سبحان به عنوان رب العالمین و مدیر عامل نظام عهده‌دار او شد. اما تو اون کاری که باید بکنی بکن، کوتاهی نکن، هزینت به عهده من، بنابراین هیچ نگرانی نیست. یه چیزای زائدی می طلبند دیگران که این نمی طلبند، بنابراین او عاقلانه زندگی میکند. قل به فضل الله و به رحمتهی، برای اهمیت مطلب تک تک اینها رو ذکر کرد. اولا روی هر کدام اینها حرف جر را جداگانه ذکر کرد. ثانیا نفرمود به فضل الله و رحمتهی، فرمود به فضل الله که خود فضل سبب نشاط است، و به رحمتهی یعنی رحمت سبب نشاط است. وقتی جمع‌بندی می کند باز بار اضافه می کند و فه بذالکه، یعنی به هر دوی اینها فلیفرحوا، اینا خوشحال باشن. لذا مؤمن همیشه خوشحال است و نگران هیچی نیست. هو خیر مما یجمعون، پس اون چیزی را که خودش دارد که به او بسنده می کند، اون چیزی که دست دیگران است که نسبت به او ترحم میکند، بگد این انباردار دیگری، این ذخیره برای دیگری کرده و این میراث دیگران را اینجا انبار کرده، این نگران چیز دیگر نیست. اون یحسب ان ماله اخلده، او خیال میکند که این چیزایی که انباشته او رو خالد و جاوید میکند، این که نیست. بنابراین این میفهمد و خیر و مما یجمعون، اونا قد جمع مالن و عدده، هی صفر رو اضافه کردند و شماره کردند و بانک گذاشتند، جمع مالا و عدده، به فکر بکنن یحسب ان ماله اخرده. اینجوره این میفهمد و خیر و مما یجمعون، اون چرا که این دارد یعنی فضل خدا و رحمت خدا بهتر از چیزیست که اونا دارن. اولا اگر اونا خیر باشد، اونا خوب باشن، این خیره، و چون اونا خوب نیستن، این خیر به معنی افعال تعیین است نه افعال تفضیل. نه، قلبش ناراحت است برای اینکه از آینده نگرانه، اینکه مطمئن نیست همیشه این وضع میمونه، که این محزون است که مبادا من به تکلیف عمل نکنم. اما ظاهر آراسته ای دارد دیگه، غمگین نیست و کسی رو پژمرده نمی کند، با مردم از راه نشاط برخورد میکند، و در قلبش بین خود و بین خود نه نگران است شاید آیندهش مثل گذشته نباشد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله.